بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
ما تقابل تناقضی و تقابل علام ملکی رو پشت سر گذاشتیم. من یک نکته رو یادآوری بکنم، یعنی بهش اشاره بکنیم و بحث رو ادامه بدیم، و اون نکته اینه که در بحث تناقض چنانچه به عدرس اومدیم، آیون معمولا هم تناقض رو در قضایا قائلن هم در مفردات قائلن. علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرماید تناقض فقط در قالب قضایا راه داره، در مفردات هم با ترتیبی که توضیح دادن جریان پیدا می‌کنه. من نکته به عرض می‌رسونم و دوستان تأمل بکنن درش. اون چی که به نظر می‌رسه این استش که تناقض اولا و به ذات در حوزه مفردات جریان داره و راهیابیش در تصدیرها، یعنی پیرو مسئله هویت هست، این همانی هر چیزی با خودش در چنین فضایی رقم میخوره. ابتدا تناقض در حوزه مفردات هست و بعد در دنیای گزارها راه پیدا میکنه. این مسئله تأثیراتی داره و بحثا و پیامدهایی داره که در مباحث مفصل‌تر باید پیگیری بشه. فقط به نحوه اشاره عرض کردم که دوستان بهش توجه بکنه. خب ما تقابل تناقضی و تقابل عدم ملکی رو پشت سر گذاشتیم. سومین تقابلی که الان بحث میشه تقابل تزایفی است. هرچند بهتر بود ابتدا تقابل تزادی مطرح بشه بعد تقابل تزایفی. یه ما بخواییم یک شیبی رو رعایت بکنیم از حیث شدت و علت تقابل‌ها، خب اول تقابل تناقضی مطرح میشه، بعد تقابل عدم مالکی مطرح میشه، بعد تقابل تضادی، بعد تقابل تضایفی. چنانچه ممکنه اساساً اگر انسان مثلا یه تأملاتی داشته باشه بگه تقابل تضایفی اساساً تقابل اون معنای ویژه‌ای که مد نظر هستش نباشه. بله عدم اجتماع درش هست، ولی اینجور تتارضا یکی از مسائل تکافؤ وجودیشون، تکافؤ وجودی طرفین تقابل در تزایف هست که قبلا دوستان دیدن الانم در این فصل مطرح میشه. حالا اگرم بخوایم تقابل بودنش رو قبول بکنیم جزء تقابل‌های خیلی ضعیفیه، یعنی دو شی بر هم ناظر باشن و همدیگر را طرد بکنن به ذات. خیلی چون این هویتی در متضایفین احساس نمیشه، چون این تعریفی در متضایفین، حالا اگرم بشه جزء تقابلای بسیار ضعیفه. اگر ما بخوایم بگیم یک شیب ضعیفی، این از قوت به ضعف داریم گرایش پیدا میکنیم در مسئله تقابل، خوب بود که ابتدا تضاد مطرح بشه بعد تضایف مطرح بشه. در صورت الان اینجا بحث تضایف رو ایشون بهش میپردازم و مباحثش رو ارائه میکنم. اولین کاری که اینجا صورت میگیره این استش که اساساً دو امر متضایف چجوری، یعنی تضایف وقتی میان دو چیز برقرار میشه چجوریه. ایشون میفرماید دو تا امر متضایف چنانچه از اصل تقسیم هم استفاده میشه، تقسیم تقابل به چهار قسم از اونجا هم پیدا میشه، دو تا امر وجودی هستن. اون دو تا امر وجودی، یعنی اینجوری که یکی وجودی یکی عدمی، اون گونه ای که در دو قسم قبل بود. درجه فرمودید. حالا یه وجهی داره که چرا ایشون تقابل تضایفی رو اول آورد بعد تضادی رو، شاید تو تضاد بعد میرسونم. برای اگر خواسته باشیم شیب تقابل ها رو نگاه بکنیم، خوب بود تضاد بیاد بعد تضایف بیاد. یک نکته ای هستش که الله عرض میکنم در همون تضاد عرض میکنم که اون احتمالا باعث شده که علامه ابتدا تضایف رو آورد بعد تضاد رو آورد. خب دو تا امر وجودی هن. خب دو تا امر وجودی باشن معناش این هستش که یه نه تناقض درش جاریه نه عدم ملکه درش جاریه. منتها دو تا امر وجودی هستن که تعقل هر یک از اینا به دیگری وابسته است، یعنی با هم دیگر تعقل میشن. مثلا تعقل متضایف الف وابسته است به تعقل متضایف ب، چنانچه تعقل متضایف ب هم متوقف است بر تعقل متضایف الف. یک نسبت تکرری تو فضای تعقل دارن، یعنی وقتی میخوان فهم صورت بگیرن اینا در نسبت با یکدیگر فهم میشن. خب و البته قیود دیگه داره که از جهت واحده در زمان واحد با ویژگی‌های کسش نمیتونه در یک شی جمع بشن. اینا رو ما میگیم متضایفان و میگیم تقابل تضایفی میانشون برقراره. عبارت ببینید، الفصل الثامن فی تقابل تضایف، المتضایفان کما تحصل من التقسیم. یعنی اونجایی که داشتیم اصل اقسام تقابل رو میگفتیم، غیریت ذاتی رو میگفتیم که همون تقابل است و اونا چهار قسمن، یک وجه حصری، یک تبیینی برای اقسامش مطرح کردیم، همونجا در میاد این نکته. کما تحصل من التقسیم امران وجودیان، دو امر وجودی هن برخلاف تقابل تناقضی آدم ملکی، که لا یوغل، از این لا یوغل از تضاد جدا میشه، چون تضاد هم دو امر وجودی هن ولی این قید رو نداره. لا یوغل و احد هما الا مع تعقل الاخر، یعنی تعقل هر یک از اینها با تعقل دیگری صورت میگیره، در نسبت با تعقل دیگری صورت میگیره. لا یوغل و احد هما الا مع تعقل الاخر. اینجا البته نیاز به تفکر و بست مسئله داره، اما چون خیلی چون مهم نباشه تفصیل ندیم. آیا فضای تقابل و تضایف و فضای متضایف فین فقط تو ساحت تعقل و ذهن یا ریشه تکوینی داره؟ قاعده باید اینجوری بگیم، یعنی دو امری هستن که یک وضعیت ویژه‌ای با هم دیگه دارن که به لحاظ فضای شناخت به این شکل در میان. یعنی اصل ریشه تقابل تو فضای خارجیه. بله، برای اینکه ما بشناسیم این دو تا هم متضایفن و در شی واحد از جهت واحد با هم جمع نمیشن، بروزی که در ساحت شناخت میکنن به این شکله. حالا اینکه ریشه نفس الامری و تکوینیشون چیه جدا نیاز به مطالعه داره و اینجا چیزی اشاره نشده اصلا. توجه کردید؟ آیا این لا یعقل احدهما الا ما تعقل الاخر میخواد یعنی این نکته رو برسونه که اساساً تقابل تضایفی تو فضای شناخت و ذهن، اینو میخواد بگه، یا اینکه نه میخواد بگه وضعیتی این، چون اینا امور وجودی خارجی هن و در شیء واحد از جهت واحد نمیتونن جمع بشن، اصل اون تعاند و تطارد ذاتی در نفس الامر و واقعیت اینی برقراره. برای شناسایی این دوتا امر یک وضعیت نفس الامری با هم دیگه دارن که وقتی تو فضای نفس و ذهن میان به این شکل در میان. نمیشه اینا رو بدون هم دیگر تعقل کرد، در چنین ساعتی وقتی قرار میگیرن با هم تعقل میشن. میفرمان که لا یعقل احدهما الا مع تعقل الاخر. چند تا بحث مهم قابل پیگیری هست. یکی اینکه اساسا تضایف یا سمت تقابل حقیقتا تطارد ذاتی بینشون هست، یکی این قابل پیگیری، یکی اینکه آیا اینا تو فضای شناخته یا تو فضای نفس الامر و واقعیت عینی هست. اینا جای تعمق داره. ندیدم الان یاد ندارم من این الان ما باید اول میگفتیم بنای سوال نداشتون، چون یه سوال بپرسیم اینا بعد آیون میگن که حجه داره و من گفته ما اطلاعیه دادیم که آیون کسی نیاد. توجه کردین؟ آیونی که همون گوش میدن توجه داشته باشن. حالا چند نفری همینجوری خودشون اومدن، توجه دعوتی چیزی نشدن، خودشون اومدن. توجه این هست اول. لا یوغل احدهما الا ما تعقل الاخر فهما الان نسبت متکرره. پس بنابراین متضاعفان بر نسبت متکرره خوش توضیح میده. لا یوغل و احدهما الا ما تعقل الاخر المعقول به. نسبت متکرره تو فضای تعقل است، نسبت تکرری تو فضای تعقل دارن. یعنی بله، حالا ممکن میگیم یک ریشه نسبتی با هم دیگه در نکنه، ولی به اون الان فعلا کار نداره. لا یعقل احدهما که تعقل نمیشود یکی از این دوتا، مع تعقل امر دیگری که اون امر دیگر هم معقول استش به اون امر قبلی، با هم تعقل میشن. البته اینجا دیگه مشکل دور هم به وجود نمیاد. توجه داشته باشید دور بهش میگن دور معی، حالا چه در حوزه معرفت باشه تو حوزه خارج باشه دور معی محال نیست، چون در واقع اینا با هم دیگه متوقف بر امر ثالثن. یه شبه دوری اینجا شکل میگیره ولی دور نیست. و لذالکه یکی از چیزهایی که اینجا مطرح هست در بحث تزایف، نسبت تزایف با مقوله اضافه است. برخی از بزرگان تو حاشیهشون در مشابهش مطرح کردن، این البته برمیگرده به اونجوری که در واقع تو مقوله اضافه هم مطرح کردن. از استادهای فیاضی حفظه‌الله در حاشیه بحثی رو در اینجا مطرح کرد. خب این بحث کمی غریب به نظر میرسه. این در واقع ریشه داره در آنچرا که ایشون در مقوله اضافه مطرح فرمودن. من دیگه بر نمیگردم به فضای اضافه که ایشون چه تعریفی اونجا دادن و نقد فرمایشاتشون در اونجا چی. من گفتم تو بحث اضافه فرمایشاتشون رو مطرح کردم و اونچه که به نظر میرسید رو ارائه کردم، در مسئله اضافه توضیح دادم. ولی در هر صورت یکی از بحثایی که وجود داره نسبت تزایف با اضافه است. مثلا جناب ایشون میفرمان که وقتی شما دو طرف رو ملاحظه میکنید، وقتی نسبت الف به ب رو نگاه میکنید این مقوله اضافه است، وقتی نسبت ب به الف رو نگاه میکنید مقوله اضافه است، ولی با هم که نگاه میکنید میشه تزایف. بیانشون این استش. حالا پیامدهای بیانشون در قسمت‌های دیگری که هم تازه فهرست کردیم گفتیم هم قابل تأمل هست، قابل پیگیری هستش. اون چیزی که پیش از این هم مطرح می‌کردیم الان هم مجدد تکرار می‌کنیم این هستش که باید به این بحث توجه داشته باشیم که بعد در هر اضافه‌ای یک تزایف هست، اما همه موارد تزایف در بستر اضافه شکل نمی‌گیره. مثلا بحث علت و معلول مثلا جو اضافه‌ای مطرح نیست، ولی با این حال تزایف مطرح است. در بسیاری از موارد مثلا در بحث تقدم و تأخر متضایفان هستند، ولی درش اضافه به عنوان مقوله اضافه مطرح نیست. مقوله اضافه مطرح نیست. حالا اون چیزایی که ما میتونیم آیا نسبت یکی به طرف دیگر رو اضافه تلقی بکنیم برمیگرده به مقوله اضافه که توضیحاتش رو هم موقع من بعد رسوندم. در اصل باید توجه داشته باشیم در هر موردی که اضافه وجود داشته باشه شما اونجا مفهوم تزایفی دارید، یعنی تعقلشون با هم شکل میگیره و چه بسا ریشه تکوینیش هم اون هویت اضافه‌ای باشه که درشون وجود داره. ولی موارد فراوانی وجود داره که در اونجا ما مقوله اضافه نداریم. با این حال تزایف هست، چون تزایف فقط در محدوده‌ای که ما معقول اولی به نام اضافه داریم شکل نمیگیره. در دنیای معقول‌های ثانی هم ما تزایف داریم، مثل بحث علت و معلول، مثل متقدم و متأخر. در اونجا هم ما تزایف داریم بیان که از معقول اول و مقوله اضافه خبری باشه. بله در هر جا که اضافه هست ما مقوله تزایف داریم. پس این نسبت رو مواظب باشیم. یه وقتی ما ریشه تکوینی و نفس الامری تزایف رو اضافه های موجود در اونجا حساب نکنیم، حساب این مقوله اضافه. بله اگر تلاش کردیم نسبت های ویژه‌ای بین طرفین در واقع استخراج کردیم، اونا میتونن ریشه تکوینیه مسئله تزایف باشه، خواه از دل او اضافه مقولی استفاده بشه یا اضافه مقولی استفاده نشه. که میفرماد و لذالک یمتنع و اجتماع ما. این لذالک رو بزنید به خاطر وجود نسبت متکرره دورانی. چون در واقع یه نسبت متکرره ای وجود داره از الف به ب و ب به الف، نمیشه ولی اینا در یک شی جمع بشن. ببینید حتی مسئله نسبت متکررم لازم نبود که ایشون اشاره فرمودن، وجود نسبت. چون وقتی نسبت مطرح بشه بین شی و خودش که نسبت برقرار نیستش که تا تزایف در یک شی رخ بده، حتما با دو چیز باشن تا نسبت مطرح بشه. حالا نسبت متکرره که روشاخشه، حتی بحث نسبت هم مطرح بکنیم هیچ چیزی با خودش نسبتی نداره، نسبت فرع بر تغایره، پس حتما با در دو چیز باشه، پس قابل اجتماع نیست. چیزی که من احساس میکنم، نمیخوام به زرز قاطع بگم، مسئله تقابل و تعاند تتارد ذاتی تو چنین فضایی نیست. بعد اینجا اجتماع نمیشه، اما غیر از بحث تدارد ذاتی دو شیئی هستن که ناظر به هم دیگه هستن، به هم دیگه رو دفع میکنن، اون تو تضاد هست، تو عدم ملکه هست، تو تناقض هست. خیلی سخت به نظر میاد که تو بستر تضایف چنین چیزی باشه. اجتماع نمیشه، اما نوع اجتماع نشدنشون یک وضعیت ویژه‌ای داره. توجه بکنید هر دو تا هویتی رو نگاه بکنید که یک اثنینیتشون برقرار باشه همین وضعیت رو دارن. نگاه بکنید بحث رو. و لذالکه رو بزنید به این که چون بر نسبت متکرره اینجوری هستن و لذالکه یمتنه و اجتماع و هما فیشه این من جهت واحد به همین خاطر ممتنه هستش اجتماع این دوتا، یعنی دو امر متضایف در شیء واحد از جهت واحد. چرا؟ لستحالت دوران نسبه. این دوران نسبه، دوران به تکرار اشاره داره. اختصاصاً حتی دوران هم نمیخواد، یعنی از یک طرف به طرف دیگه هم نسبت باشه، با دو چیز داشته باشیم، نه اینکه از این ورم باشه از اون ورم باشه حتما دوران نسبت شما داشته باشید تا این لازم داشته باشید. بله این قطعا به طریق اولا اینجا هست. لاستعاله دوران نسبت بین شی و نفسه. یک اشکالی در اینجا اون مطرح کرد، اشکال البته سختی هستش، توجه کردید؟ اشکالی فیلسوفان در اینجا محل توجه قرار دادن در جلد دوم اسفار صفحه 110 و صفحه 111 این اشکال مطرح شده. حاجی سبزواری در پاورقی همون صفحه بیان صدر المتعلین رو میاره و سه تا جواب مطرح میکنه که جواب سوم همون جوابی هستش که آخوند صدر المتعلین در متن داده. تقریبا یعنی سه تا جواب حاجی سبزواری به این اشکال داده. اشکال حالا ما میخونیم و بعدش هم مطرح میکنیم، فکر میکنم اعماق مهمی داشته باشه، توجه کردید؟ حالا گرچه آدم حوصلش سر میره میگه حالا مسئله حله، توجه کردید؟ ولی فکر میکنم جهات خوبی اگر تأملاتی صورت بگیر ازش در بیاد. اشکال این استش که ما الان تضایف رو یکی از اقسام تقابل شمردیم. از سوی تقابل یا متقابلان، از اون جهت که متقابلان هستن، گونه ای از تضایف هستن. یعنی شما جالبه مثلا مواردی که شما تقابل دارید میبینید، اگر از حیث تقابل به ما انهما متقابلان به ما انهما متقابلان ببینید، این تعقلشون با هم صورت میگیره. نمیشه شما یک متقابل را با وصف تقابل در نظر بگیرید بیان که طرف مقابل را با حیث تقابلی لحاظ کرده باشید. حتما تعقلشون با هم صورت میگیره، یا با هم فهم نمیشن یا با هم دیگر فهم میشن، یعنی فهمشون با هم دیگه صورت میگیره. پس تقابل به ما و تقابل یا متقابلان به ما هما متقابلان قسمی از تضایفن. اینجا یک اشکالی تولید شده با این هستش که چجور میشود تضایف خودش قسمی از تقابل باشه، باز تقابل چی باشه قسمی از تضایف باشه، مستاقی از تضایف باشه. حالا یه چیزی عرض میکنم برای حل شدن عبارت ها اینجا، چون حالا اگه حواشی اینا رو نگاه بکنید یه تلاطم ها اینجا وجود داره. در بیانات صدر و متعلم دو تا اشکال مطرح شده، توجه کردید؟ دو تا اشکال مطرح شده. پیامد هر اشکالی یک تالی فاسده، منطقه علامه طباطبایی نمیدونم چه انگیزه ای داشتن میخواستن خلاصه بفرمان اینا، یک وجه اشکال رو گفتن و پیامد اشکال بعدی رو اینجا مطرح کردن. این باعث شده که آیون اشکال بگیرن و حتی گرگاه دیدن متنم دست بزنن، فکر نمیم اشتباه نکنم از دوست آقای فیوزی متنم دست زدن، توجه کردید؟ این به دلیل در واقع این است که اینجا واقعا دو تا اشکال وجود داره. یه اشکال همینی بود که الان گفتم. اشکالی که الان گفتیم چی بود؟ این بود یا تضایف قسمی از تقابله، درسته؟ که بحث رسمی ما این بود، تقابل گفتیم چهار قسمی، یه قسمش چیه؟ تضایف. بعد الان گفتیم خود متقابلان به ما انما متقابلان نوعی از چیه؟ قسمی از در واقع تضایف. اگر این وجه از اشکال رو در نظر بگیریم، اینجا چه اتفاق تالی فاسدش چیه؟ اینه که در واقع شی قسم قسم خودش میشه، یعنی تضایف قسمی از تقابله که تقابل قسمی از تضایفه، یعنی شی میشود قسم قسم خودش. این یه شاخه است. یه شاخه دیگر اشکال کردن علامه اشاره نکرده ولی تالی فاسد او رو اینجا ذکر کرده، اینه خود تناقض، خود تضاد. حالا من روی این دو تا بیشتر تاکید می‌کنم. خود اینها از اون جهت که تناقض و تضاد هستن قسمی تضایفن، این تعقلشون با همه، یعنی دو چیز که با هم متناقض هستن اگر به ما انهما متناقضان بخواد لحاظ بشه با هم تعقل میشن. مثلا متضادان از اون حیث که متضاد هستن، از حیث متضادشون، نه از حیثی که سفیدی سفیدی سیاهی سیاهیه، اینا سفیدی نه کار به تعقل سیاهی نداره با هم دارن، ولی از جهتی که ضد هم دیگه هستن با هم تعقل میشن. یعنی اگر من حیث و تقابل نگاه بشه اون وقت چی؟ اینا متضایف هستن. پس تناقض و تضاد قسمی از چی حساب میشن؟ قسمی از تضایف حساب میشن. در حالی که ما به اثر تقسیم گفتیم تضایف قسیم ایناست. توجه کردید؟ اینجا چه تالی فاسدی به وجود میاد؟ اینجا شی میشود قسیم قسم خودش. یعنی تضایف میشود قسیم قسم خودش. قسمش چیه؟ در واقع تناقض و تضاد. اینا از یه جهت قسم او هستن. الان تو به حسب تقسیمی که داشتیم تضایف میشه قسیم او. علامه طباطبایی تالی فاسد این رو برای اون یکی ذکر کرده. ببینید عبارت نگاه کنید. و قد اورد علا کون تضایف احد اقسام تقابل الاربعه. خب اورد به چه نحو ایراد وارد شد برای اینکه تضایف یکی از اقسام تقابل چهارگانه هستش، به اینکه به ان مطلق تقابل من اقسام تضایف. توجه کردید؟ به اینکه مطلق تقابل، ما یک کلاس دیگه داشتیم اونجا هم گفتیم که مجازی پخش میشه، توجه مجازی پخش میشه. حالا اونایی که بعضیا چیز بهشون نمیرفتین پیامک اینا، اونا اومدن جدیدتر هم اومدن، یکی دو نفر که سرفه های عجیب و غریب میکردن اونا هم اومدن. این اتفاق بعضیا تو میفته اینجوری، یعنی خلاف اراده انسان صورت میگیره. بله. و قد اورد علی کون تضایف عد اقسام تقابل الاربعه به ان مطلق تقابل من اقسام تضایف. مطلق تقابل یعنی اصلا تقابل به ما هو تقابل، متقابلان به ما هما متقابلان. درجه کرد این از اقسام تضایفه. از المتقابلان به ما هما متقابلان، متضایفان. متضایفان از چه جهت؟ از این جهت که با هم تعقل میشن، تعقلشون وابسته به همن. شما مثلا وجود و عدم اون وجود رو تک تک در نظر بگیری کار به دیگری نداره در فضای تعقل، لذا اینا متضایف نیستن، متناقضن. ولی اگر وجود رو از حیث اینکه چی تقابل داره با عدم در نظر بگیری و عدم رو از حیث اینکه تقابل با وجود در نظر بگیری، میشن از قسم تضایف. یعنی جنبه تقابلیش میشه از حیث تضایف. از المتقابلان به ما هما متقابلان، متضایفان. فیکونو اینجا رو نگاه کنید که ببینید چه اتفاق میفته. فیکونو عد و تضایف من اقسام تقابل. حالا که متقابلان به ماهی متقابلان قسمی از تضایفه، اگر شما تضایف رو از اقسام تقابل بشموری، این چه مسئله به وجود میاره؟ من قبیل جعل شی قسیمن. این قسیم نباید میفرمود، باید میفرمود چی؟ قسمن لقسمه. به لحاظ این اشکالی که اینجا مطرح شد باید میفرمود قسمن لقسمه. من فکر کنم بقیه نسخه قسمن لقسمه کرده، اینجوری کرده، یا می قسیمن داره، قسیمن داره. خب قسیمن خوب فکر کنم از نسخه فیاضی قسمن کرده باشه، ندارین نسخه ایشون رو کسی؟ حالا فکر کنم ایشون قسمن کرده به خاطر همین نکته که الان عرض کردم. بله نه قسمن اول سخته. نه دیگه نگاه کنید خب تقابل، تقابل قسیم قسمش که نباید بشه که.
الان وقتی تضایف شد قسم تقابل، تقابل میشه مقسم. درست
شد؟ میدونم قسیم در نمیاد. ببین نه ببین اگر شما تقابل را قسمی از تضایف کردید، با توجه به اینکه تضایف خودش قسمی از تقابله، چجوری بحث قسیم بودن در میاد؟ قسیم بودن در نمیاد که. جهل و شی قسمن لقسمه در میاد. از کجا این اون اشکال دیگه تولید میشه؟ از اینجا که شما تناقض یا تضاد را بگی از بما انهما متناقضان یا متضادان، این قسمی از تضایفه. خب تضایف هم که قسیم او واسش در این تقسیم، اینجا میشه جهل و شی قسیمن لقسمه. تقابل رو ببریم توی چون نه خود متناقضان موارد کار نداشته باشید. متناقضان از اون جهت که متناقضن، باز اینجا عنوان مهمه ها، نه سفیدی و عدم سفیدی چیز، نه وجود و عدم وجود، یا مثلا سفیدی و سیاهی مهم نیست. از اون حیث که متضادن، از اون حیث که این عنوان تناقض برشون بار میشه، متناقضان به ما هما متناقضان، نه وجود و عدم، عدم وجود، متناقضان به ما انام و متناقضان، یا متضادان به ما انهما متضادان قسمی از تزایف، یعنی با هم تعقل میشن. شما نمیتونی یکی را به وصف ضدیت در نظر بگیری مگر اینکه اون مقابلش هم در نظر بگیری به وصف ضدیت. توجه کردید؟ پس اینها میشن نوعی از تزایف. اگه نوعی از تزایف شدن، تزایف که قسیم ایناست تو تقسیم، پس اینجا شی میشود قسیم قسم خودش، چون تناقض و تضاد بر اساس این توضیح میشن مصادیق و گونه هایی از اقسامی از تزایف میشن. تزایف دایره وسیعی داره، خیلی چیزا رو میگیره، با ابوت بنو و خیلی چیزا رو میگیره. از جمله چی میگیره؟ متضادها به معناها متضادها، متناقضها به معناها متناقضها. پس اینا میشن در واقع چی؟ اقسام تزایف. در حالی که ما گفتیم چی؟ ما گفتیم که تزایف قسیم اینا از، یا اینا قسیم او هستن، این مشکل وجود میاد.
دو تا پیام
اصلا بر نمیگرده. نه نه بر نمیگرده. نه
نه
وقتی اون وقتی که منحل میکنی مشکل قسیم قسیم پیش میاد، وقتی که منحل نمیکنی و حالت کلیشو محفوظ نگه میداری بحث قسم و اینها به قسم و مقسم پیش میاد. توجه کردید؟ ولذا دو تا اشکاله صدرام همین دو تا اشکال مطرح کرد، تو هر یک از اینا یه پیامدش رو آورده. اینا به هم بر نمیگرده، چون شما اگر کلیتشو نگه داری چون کله حالت مقسم و قسم پیش میاد، ولی یه خوردش کنی چون اون خورد شده ها قسیم هم دیگه هستن، درگیری بین قسیم ها پیش میاد، هم قسیم میشه هم قسم میشه، چجوری میشه مثلا، مشکل در اینجا به وجود میاد. خب زنان تو حاشیه گفته بهتر اینجوری بشه، هیچ چیزی من دیدم نمیدونم اگه اینجوری باشه، احتمال داره تو حاشیه فرموده باشه که اینجوری خود دست نزده باشن خیلی خوبه. ترجمه جالبه که چطور ایشون اینجا دست نزدن، چون معمولا موارد رو اگه ببینن یه مشکلی وجود داره دست میزنن. حالا یا نسخه دارن، نپرسیدمش ایشون که نسخه دارن، کار امکان پذیره، ولی حالا تنبلی کردیم یا در صورت میشد پرسید که یا نسخه ای در دست دارن. ولی ظاهرا تصحیح قیاسی، چون برخی از تصحیح قیاسیه برخی از تصحیح چیه نسخه‌ایه، تصحیح نسخه‌ای ارزش بالایی داره. مگه تصحیح قیاسی جایی باشه که اشتباه به حدی آشکاره که ما بدونیم حتما سبق مثلا در واقع قلم شده؟ توجه کردید؟ یعنی اونجا رو نباید به گردن مؤلف انداخت. پیش میاد آدم برای خودش وقتی شروع به نوشتن کرده باشید، انشالله کردید یا بکنید، توجه کردید اینو زیاد پیش میاد. حتی برای خودمون مثلا مواردی آدم نوشته اصلا تمام خیلی قشنگ نگاه کردم، دو بار نگاه کردیم، بار سوم نگاه میکنیم مثلا اشتباهات خیلی واضح و شفاف به لحاظ املایی درش وجود داره، الف نذاشتیم، واو نذاشتیم، واو اون چیزی دیگه، اینا پیش میاد. توجه این موارد رو میشه اصلاح کرد به گردن مؤلف نذاشت، ولی مواردی که نیاز به تأمل داره ولو اندک تأملی داره اونا رو نباید در واقع دست زد. خیلی خوب این تا اینجا. اما جوابش چیه؟ جوابی که اینجا مطرح شده که برگرفته از فرمان شد صدر متعلی اینه، اینی که اختلاف به جهته. ما در این بحث باید ببینیم که مثلا آیا مفهوم تقابل مد نظر ماست یا واقعیت مصداقی تقابل مد نظر ماست. اگر مفهوم تقابل رو در نظر بگیرید، این به لحاظ اشکالی است که اینجا مطرح شده، یا مثلا مفهوم تناقض، عنوان تناقض از اون جهت عنوانیش، یا تضاد از اون جهت عنوان، اگر مفهوم تقابل رو در نظر بگیرید، مفهوم تقابل خودش مصداقی از تضایفه. اما اگر حقیقت تقابل را در نظر بگیری، اون وقت تضایف می شود مصداقی از او. این واقعیت عینی تقابل در عالم عین و خارج چهار قسم است. یه قسمش هم چی هستش؟ یه قسمش هم تضایف هستش. اما اگر شما مفهوم تقابل در نظر بگیرید، مفهوم تقابل می شود مصداقی از خود تضایف می شود. من بیان رو می خونم، البته نیاز به تأملات بیشتر داره. توجه کردید؟ من تا یه حدودی پیش رفتم، دیگه حوصله‌ام نگرفت از اونجا حد جلوتر برم. توجه کردید؟ می‌شدم که این یه کمی داستانش ادامه دار هست. تو نگاه بفرمایید. حالا این مقداری که توضیح قاطی می‌کنیم، یه کمی اگه بخوایم در این بمون ور کنیم، همین مقداری هم که یاد گرفتیم و حفظ کردیم که بگیم همینا رو قاطی می‌کنیم. و عجیب انها به ان مفهوم تقابل، مفهوم تقابل، عنوان تقابل، یعنی هویت تقابل از اون جهت که تقابله، نه تقابل از اون جهت که تناقضه، تناقض میدان در خارج، نه تقابل از اون جهت که تو خارج مثلا بین سپیدی سیاهی برقراره. توجه کردید؟ مفهوم تقابل پس بنابراین با چی حل میکنه صدر متعلم؟ با اختلاف جهت هم میکنه. اگر مفهوم تقابل رو در نظر بگیریم، این من مصادیق تضایف، یعنی تضایف مصادیق فراوان داره، یکی از مصادیقش تقابله، نه وجود و عدم وجود، نه سفیدی و سیاهی. بحث مفهوم تقابل، همونجوری تو اون بحث بعدی مفهوم تناقض، مفهوم تضاد راجعه کردیم، ولی فکر میکنم بحث لایه‌های عمیق‌تری داشته باشه. و عجیب ان بان مفهوم تقابل من مصادیق تضایف و مصداق، یعنی واقعیت تضایف رو شما بخواید مد نظر بگیرید، و مصداق تضایف من اقسام تقابل و مصادیق. مثلا مفهوم تضایف از اقسام تقابل نیست، اونی که واقعا از اقسام تقابل هستش خود حقیقت مصداقی تضایف هستش، که از اقسام تقابل هستش. و مصداق تضایفه من اقسام تقابل و مصادیقه. پس بنابراین فالقسم من التضایف، اونی که قسم از تضایف، مفهوم تقابله. والقسم من التضایف و مفهوم تقابل. باز اینجا فهمیدی چی؟ والقسیم له و مصداقه، همجوری دادی مالقسیم دادیه. با اینجا اگر همون خلط بین دوتا مشکل شده، اگه بخوایم همون رو همون مشکلی که ایشون بیان کرد باید بخوایم بیستیم، باید بگیم مقسم و المقسم له و مصداقه. نمیگیم دست نمیزنیم، عبارت دست نمیزنیم، این رفته تو اون شاخه دوم اشکال. توجه کردید بین چی بود؟ بین تناقض به ما و تناقض، تضاد به ما و تضاد، و نسبتش با تضایف. اونجا اینجوری باید بیان کنیم والقسیم له و مصداقه، این اونی که قسیم او هستش مصداق در واقع تقابل هستش، در اون به لحاظ اون شاخه دوم اشکاله. و کثیرا ما همیشه میگه الان مناسب به این موارد نیست، مثلا تو بحث جزئی و کلی که قبلا هم داشتیم، تو بحث جزئی و کلی الان جزئی از یه جهت قسمی از کلی، از یه جهت قسیم کلیه. اینجا هم توجه بفرمایید ایشون رفته تو اون شاخه دوم اشکال که اون تاریخ فاصله دومو داره. توجه کردید؟ ببینید الان میگید که مفهوم یا کلی هستش یا جزئیه. بسیار خوب. خب خود مفهوم جزئی آیا صدق بر کثیرین نمی کنه؟ چرا؟ صدق بر کثیرین. از این جهت میشه چی؟ مصداقی برای قسمی برای کلی میشه. یعنی همونی که قسیمه قسمی از او میشه، اونی که قسمه قسیم او میشه. میگه این به اعتبار فرق میکنه. شما از یه جهت جزئی در مقابل کلیه، چون کلی یعنی چیزی که قابل صدق بر کثیرین، جزئی اونی که قابل صدق بر کثیرین نیست. حالا این توجه کنید، آن چرا که قابل صدق بر کثیرین نیست آیا خودش میتونه مصداق کثیر داشته باشه؟ از این یه چیز دیگه هست. این از همین عنوانی که شما میگید آن چرا که بر کثیرین صدق نکند، مثلا چی؟ زید. باز میگیم یه مثال دیگه داره، میگه بله امر خودش داره صدق بر کثیرین میکنه. این از اعتبار دیگه ایه، از منظر دیگر هستش که صدق بر کثیرین داره میکنه. همین اون اصلا کلمه اصلا جزئی رو تعریف بکنیم، بگیم چیزی که صدق بر کثیرین نمیکنه، همین چیزی که بر صدق بر کثیرین نمیکنه خودش یک عنوان کلیه، از یک اعتبار دیگر ذیل کلی قرار میگیره. این یه فرصت مناسبی میخواد انسان بشینه تمام این چیزاش در بیاره، اعتبارهاش و گونهاش و ایناشو در بیاره، استخراج کنه. و کثیرا ما یکون المفهوم الذهنی فردن لمقابله، بسیار پیش میاد این فرد، خیلی فرد اصطلاحی اینا مد نظر نیست، بسیار پیش میاد که یک چیزی که در فضای مفهوم ذهنی که ما در نظر میگیریم این فرد مقابل خودش باشه. یعنی چی مقابلش هست؟ یعنی قسیمشه، از یه فرد او میشه، مقابل اوست یعنی قسیم اوست، در برابر اوست، فرد اوست یعنی قسمی از اوست. مثل چی؟ که مفهوم الجزئی الذی هو فرد للکلی و مقابل له به اعتبارین، مثل مفهوم جزئی که فرد است برای کلی از یه جهت، این مصداقی است برای کلی از یه جهت، از یه جهت جزئی در مقابل کلیه، قسیم اوست، مفهوم تقسیم می شود به کلی و جزئی. این فهم مقابل له به اعتبارن، به دو اعتبار، فلا اشکال، پس اشکالی وجود نداره در اینجا، چون اعتبارها فرق میکنه. این تا اینجا طرح این مشکل و پاسخی که عرض کردیم، آدرس هم که دادیم دوستان میتونن ملاحظه بفرمایند. از جمله احکام تضایف که این مثلا در متناقضین نیست، مثلا در متضادین نیست و همزاینا نیستش، تکافؤ در وجود طرفین تضایفه. یعنی طرفین تزایف باید یک معیت وجودی داشته باشن. اگر موجودن هر دو موجودن، اگر معدومن هر دو معدومن، اگر بالقوه هر دو بالقوه، اگر بالفعلن هر دو بالفعلن، اگر ذهنین هر دو ذهنین، اگر خارجین هر دو خارجین، به لحاظ اصل وجود و به لحاظ گونه های وجود با هم دیگه تکافؤ دارن، کف هم دیگر هستن. و من احکام تزایف ان المتضاعفین متکافئان. متکافئان چجوری؟ وجودن این هر دو اگه وجود دارن هر دو وجودن، عدمن اگه معدومن هر دو معدومن، قوتن اگه بالقوه هر دو بالقوه، فعلا اگر بالفعل هر دو بالفعل، اگر ذهنی ان اگر خارجی ان اگر فلان همین. فاذا کان احدهما موجودن فالاخر موجود به ضرور، اگه یکی موجوده قطعا دیگری هم باید موجود باشه. و اذا کان احدهما معدومن فالاخر معدومن به ضرور، اگر یکی معدومه دیگری هم معدوم باید باشه. و اذا کان احدهما بالقوه او بالفعل فالآخر و کذالک به ضرور. قبلا تو بحث اضافه هم این بحث مطرح شد از اونجا که متضاعف صفحه 128 هست که دارم. خب این تکافؤ در وجود یا عدم و امثال اینا یک لازمه داره و اون لازمه معیت طرفینه، یعنی طرفین مع یک دیگر هستن با هم همیشه. و لازم و ذالک انهما معانه، لازمه این که تکافؤ در وجود عدم قوه فعل اینها دارن، لازمش این است اینا مع یک دیگرن با همن. یعنی چی مع یک دیگر هستن؟ یعنی عنوان فلسفی و معقول ثانی فلسفی تقدم و تأخر در اونجا جاری نمیشه. لا یتقدم احدهما علی الاخر، تا جایی توجه داشته باشید که متقدم و متأخر خودشون هم متضاعفن. یه پیش در پیش عجیب میشه، ولی مشکل ایجاد نمیشه. منتها برای اینکه تام مشکل شکل نگیره یکم نیاز به فکر داره که جهت ها و اعتبار ها و اینا رو با هم دیگه برگردونه. میفهمم و لازم و ذالک انهما معانه اینا توجه دارید دیگه. همین اشکال برای صدر مطرح کردن در اجزای زمان، یه اشکال هم اخیرا کردن در یه بحثی در اجزای زمان، همینجا بزارن که مطرح بعد در اجزای زمان گفتن اینا متقدم و متأخرن. بعضی گفتن متقدم و متأخر که متضاعف و متضاعف باید معیت وجودش ببینه چجوری معیت وجود دارن. صدر گفت اصلا معیت وجودی اجزای زمان به تقدم و متأخره، یعنی همین که اون نیست او هست، پس معیت دارن با هم دیگه. اگه هر دو باشن که خراب میشه اتفاقا، زمان از بین میره، زمانیتش اینه. و لازم و ذالک انهما معانه لا یتقدم احدهما علی الاخر. لازمه این بحث نیستش که این دوتا مع یک دیگر هستن، تقدم نداره یکی بر دیگری. لا ذهنن ولا خارجن، لا ذهنن لا خارجن، لا قوتن لا فعلن لا وجودن لا عدمن، همه اونا هست. درجه کردید این تقدم و تأخر؟ اینجوری که اولی که وجود بیاد بعد یکی دیگه، اولی که معدوم بشه بعد اون معدوم بشه، اولی که بالقوه باشه بعد اون بالقوه بشه، اولی که بالفعل بشه بعد اون بالفعل بشه. نمیشه اینجوری تقدم و تأخر از همه. فقط این ذهنن و خارجن میتونید بالا هم ببرید. اونجا نگفت که تکافؤ وجود دارن، شما بگید ذهنن مثلا و خارجن. اونجا من گیری اینجا هم به همین سمت. این تا اینجا بحث تقابل تزایفی. قسم فصل نهم و آخرین فصلی که در واقع در اینجا مطرح شد بحث تقابل تزادیه. علت این که الان من علت این که علامه طباطبایی چیزی که میشود به حساب کرد که چرا تضاد رو در آخر آورد، چون تو تعریف تضاد یکی از مؤلفه های تزایف اخذ شده. چون تو تعریف تضاد یکی از مؤلفه های تزایف اخذ شده، خب علی‌القاعده باید اول تزایف مطرح بشه بعد در تضاد مطرح بشه. خب متضادین یا تضاد چه جور تقابلیه؟ اینجا دو تا تعریف مطرح شده، یکی تعریف قدما، دیگری تعریف مشهور فلاسفه مشهور متأخرین. دو تا تعریف مطرح شده. صدر متعلی همین دو تعریف آورده، ولی الله میگه این دو تعریف، یعنی تعریف دوم ناظر به تعریف اوله، میخواد تعریف اول رو نقدش بکنه. یعنی ابتدا قدما یه تلقی از متضادین و تضاد داشتن، حکمای در واقع مشروع متأخر که اومدن از باب نظارت بر اون تعریف و نقدی که داشتن قیودی اضافه کردن و نتایجی گرفتن. این متوجه بشه. خب تعریفی که قدما در ارتباط با متضاد کردن همینه، دو تا امر وجودیه، یعنی تناقض نیست و همچنین عدا و ملکه نیستش و اینها تعقلشون وابسته به هم نیست، یعنی تزایفی نیستن. با توجه به همه این چیزایی که گفتیم در محل واحد از زمان از در زمان واحد از جهت واحد با هم دیگه جمع نمیشن. پس اینا میشن چی؟ متضادین. توجه کنید ما این تعریف ها، این روز رسمه، این تعریف هایی رو که میاریم توجه، این همه رسم به حساب میاد. حالا اون خیلی رسم منطقی هم نیستش، خیلی از اوقات میبینید قیدهای سلبی داره. ما حقیقتا اینکه محتوای متضادین رو بخوایم تعریف بکنیم بحث مشکلیه. ما میخوایم علائمی تحویل بدیم که با داشتن این علائم بتونیم اون رو از بقیه تقابلات چیکار بکنیم؟ ممتازش بکنیم. مسئله اینه. لذیشون اینجوری میفرماد الفصل و تاسف فی تقابل تضاد. پس نهم در تقابل تضاد. قد عرفت ان المتحصل من التقسیم السابق ان المتضادین امران وجودیان غیر متضاعفین لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحد. اون چیزی که از تقسیم قبلی در میاد اتفاقا همین تعریف قدماییه. اونا چی میگن؟ میگن متضادین دو امر وجودی هستن که اینا تضاعفی نیستن، یعنی تحولشون با هم نیست. لا یجتمعان فی محل واحد، در محل واحد اینا جمع نمیشن، فی زمان واحد من جهت واحده. همین قیدها توضیحش قبلا هم گذشت و برای دوستان واضحه. ایشون میفرماد والمنقول عن القدما انهم اکتفوا فی تعریف التضاد علی هذا المقدار. اون چیزی که منقول از فیلسوفان قدیم و حکمای قدیم هستش اینه که در تعریف تضاد به همین مقدار اکتفا کردن. اگر تضاد تعریفش همین باشه دست کم دو تا پیامد داره که حالا بعد توی قسمت بعدی تبدیل به سه پیامد میکنه. حالا همون دو تا پیامد بگم چون اونجا بعدیش میاد. یکیش اینه که تضاد در چنانچه در اعراض راه داره در جواهر هم راه داره، چون گفته دو تا امر وجودی که تعقلشون با هم دیگه نباشه و در محل واحد از جهت واحد اینا نتونن جمع بشن، همین میتونه دو تا جوهر هم با هم چی باشن؟ متناقض باشن. چی مثلا میخوام متضاد باشن. دو تا جوهر هم که نمیتونن در یه جهت جمع بشن اینا متضاد باشن. یه چیز یه جسم نمیتونه هم مثلا سنگ باشه هم چی باشه؟ گیاه باشه مثلا. توجه کردید؟ یا انواعی که در عرض هم دیگه هستن، نمیشه که یک جسم فرض کنید هم فلان گل باشه هم این گل باشه، یا هم مثلا گوسفند باشه هم مثلا فرض کنید حمار باشه یا فرس باشه، این امکان پذیر نیست. متضاد هستن اینا با هم دیگه جمع نمیشن، تعریف تضاد برش حاکم هست. این یکی از پیام ولذالک جوز و وقوع تضاد بین الجواهر، گفتن در جواهر هم تضاد راه داره. یه پیام دیگه اینه که وان یزید اطراف التضاد علی چی؟ اثنین. جوانب تضاد چون بعداً می‌بینید مشاق غایت خلاف رو چون در نظر میگیره دیگه دو طرف بیشتر نمیتونه داشته باشه، ولی وقتی شما غایت خلاف در نظر نگیرید میگید دو چیزی که نتونه با هم دیگه در یک جا جمع بشه، خب این مثلا سفیدی و سیاهی و قرمزی اینا با هم در نظر میگیره اشکال نداره که مثلا میگیم اینا متضاد یک دیگر هستن، این نمیتونه تو محل واحد دو به دو ستایی با هم نمیتونه جمع بشن. بله برای جدا شدن است تناقض، چون امر وجودی عدمی اینجا که وجودانه وجودیان در تناقض نمیشه، در عدم ملک هم نمیشه، اونجا که بحثی نیست، در تضایف هم نمیشه، در هیچ چیز از اون ستا نمیشه. در تضاد به حسب تعریف تا این مقدار تعریفی که ارائه کردن اشکال نداره، سه تا داشته باشه چهار تا داشته باشه اشکال نداره، چون بخاطر اینکه شرایطی که شما در تضاد گفتی برایش حاکم هست. بلهره اجتماعی در محل واحد من جهت واحد در زمان واحد نداره. این مال مقدمه‌ای منتها حکمای مشاق قیودی رو اضافه کردن. این قیود باعث شده که سه تا نکته اتفاق بیفته. یکی تضاد فقط در حوزه اعراض باشه، تو جواهر نمیشه. دوم اینکه بله چیزی نگفتن اینجا، اشاره نکردن مقدما که کی هستن، اشاره‌ای نشده، من یادم ندارم که اسم کسی رو بردن، نمیدونم مثلا، نه مثلا نمیدونم حالا از مشا مثلا ارسطو هم جزء این باشه یا اون تعریف قبلی باشه، الان چیزی در خاطر ندارم. خب اما مشا افزوده هایی رو برای این تعریف آوردن که این افزوده باعث شده که سه تا پیامد داشته باشه که حالا ان شاء الله در جلسه بعد عرض خواهیم رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله. استاد
تسلیم دست آقای فیاضی اینجوری میگه، چون میگه که اولا شما
تقابل چهار قسمه.
پس مثلا در این تقابل میگه یکی شده در نظر به یک تضاد قسمه تضاد.
درست.
حالا وقتی هم میاد بگی که اینا قسمه تزایفن یعنی تزایف، اونجا میشه چی؟ میشه قسمه، قسمه برای تقابل. پس وقت شما
شما تقابل چهار قسم داره. خب بعد ما میگیم تقابل رسمی از تزایفه.
آره ایشون رو تقابل نمیشه، میگه من اینجوری داره توضیح میده، میگه بیا توی میگه که تقابل چهار تا داره، بیا توی یکی از اقسام تقابل تزایف چیه با تزایف اینجا قسمه. اینجوری میره تو خود تقابل وای نمیشه، میره تو اقسام تقابل، میگه ببینید تزاد اینجا تزایف
با
تزایف قصدی چند نخود تقابل یه بحثی وجود داره، بحث عدم و ملکه. من اینجا گیر داشتم عدم و ملکه قسمی از تزایف نیست، توجه کردید؟ یعنی از عنوان، ولی از به معنه ما متقابلان هست، نه به معنه ما متقابلان هست، ولی عدم و ملکه چیزی نداره. عدم ملکه نه نه اون کورو بیرونی ولی کنید واسه اون کار نبین. تناقض به عنوانش قسمی از تضایفه، تضاد هم همینجور، ولی عدم ملکه اینجور نیست. بله عدم ملکه به معنه تقابل چرا؟ چون عدم و ملکه ناظر به هم نیستن، یعنی عنوانهاش ها
نه
نه اون مثل میدونی میمونه، مثل وجود و عدم وجود میمونه، ناظر به هم نیستن، کار ندارن که تعقلشون با هم باشه. کی متناقضین قسمی از تضایف می شدن؟ اون وقتی که شما بگید این متناقض اینه، این متناقض اینه، این دوتا به ما انه
این ملک هست، این هم عدم اون ملک
می دونم. این مثل چی می مونه؟ مثل وجود و عدم می مونه، مثل سفیدی و سیاهی. سفیدی و سیاهی با هم متضایف نیستن، سفیدی و سیاهی با هم متضادن.
عدم ملک، عدم ملک رو خواهیم بکنونش تناقض.
نه نمیخوام تناقض بکنم، بس تناقض نیست.
میگم یه سری اون دو تا
آدم اولش گفتن آقا اینم همون تناقض. اون کیش نداره. اگر با عنوان تناقضیشون میشه چی؟ میشه در واقع قسمی از تضایف. ولی با عنوان مد علم ملکه اگه جدا بکنیم از این نیستش، این فضا رو نداره. تنهایی
تصور میشه ولی عدم ملکه
اون اشکال نداره. بالاخره چیز نیست، تضایف نیست. مثل وجود و عدم میمونه، مثل سفیدی و سیاهی میمونه. اینا که تضایف نیستن که. سفیدیوس
بغل هم تضایف، تضایف دیگه
اونجا نه، تضایف نیستن.
الان وجود و عدم هم به ما و متناقض.
نه جالبش، جالبش هم اینه سری توجه داشته باشید، تمام این تضایف ها تو فضای ذهنن. این تضایف ها که از دل اینا در میاد چون متضایفن، متکافئ وجودی ان. خب متناقضن که تو خارج نیستن هر دو که. پس اینا اون وقتی که با عنوان در واقع تقابلی نگاه میشه تو فضای ذهن داره شکل میگیره.
همین
هم میفته.
فرقش
اینه، فرقش این هستش که اصلا ناظر به هم نیستن، تدارد ذاتی با این عنوان ها نه، با اون مدام و ملکه که با هم تدارد واقعی دارن که از رسم خود تمام شد گفتیم.
همون رو داریم میگیم،
نه اونو نمیگیم. توجه مثلا این ما
همون عنوان متناقضه، چون اون داریم متناقضه.
آها عنوان متناقضه نیست، تو عنوان نیست، تو واقعیت اونا هست، ولی تو عنوان عدم ملکه چون قابیده نیست. مثل سفیدی و سیاهی الان مثلا به قولشون دارایی، سرمایه، واسه کار به کسی نداره.
اونجا انسان هم کاری به لو انسان نداره.
با همین دیگه، با همین خاطر ما میگیم نیستن.
تو عدم ملکه هم همینجور نگاه میکنن.
نه نه، تو انسان و لو انسان اصلا کار به هم دیگه ندارن که.
وقتی به متناقض،
آه وقتی به معنه و متناقض که تو فضای ذهن شکل میگیره،
وقتی که به صورت تطاردی به اینا نگاه
کردید
دیگه کار
دارن. آها تطاردی که نگاه کردید، عنوان عدم ملکه هویت تطاردی ندارن، خود عنوان و واقعیتشون تطارد داره. موقع اسم تقابل اونا رو میشنوید،
عدم ملکه اسمی که ما روش
گذاشتیم. خب باشه، همین که این اسمی که ما گذاشتیم این حساسیت رو نمیاره، ولی تو تناقض میاره. نه اعتباری نه اعتباری
نه اعتباری نه اعتباری پارادایمی که شما کل بحث کسرت رو دارید پیش میبرید، دارید انگار از اول درست شکل نگرید. حالا تو بحث این اشکالی که کردید گفتین که کنه این حرف علامه تناقضا نمیفهمیم که آقا چی داره میگه که آقا فقط تو ذهنم، یا مثلا چی داره میگه که تو یه جا جمع نمیشم. گفتی که آقا خب تو تضادم یه جا جمع نمیشم، تو یه نمیدونم احساس کنم اصلا از اول اینجوری دارم رفت کنم که آقا ببین چقدر ما کسرات تو عالم داریم، وقتتا بحث کرده چقدر کسرات تو عالم داری؟ بعد قدمه بعد که میزنید خب حالا من بیانم نسبت این کسرات که تو عالم هست چه جوریه؟ بحثش سر این نیست که آقا من برم عنوان سفیدی رو ببینم چه معقولات ثانیه‌ای توش هست یا چه احکامی داره. یعنی روی طرف نمیخواد بحث کنه احکام اون یه طرف رو بگه، عجیب خانده که اون چیز رایی تو خارج هستن وقتی من نسبت سنجشون میکنم چه نسبتی با هم دارن؟
نه یعنی یه بحث دیگریه.
میخواد
یه بحث دیگریه و اون بحث اینه که اساسا آیا بحث تقابل باید در دل وحدت کثرت مطرح بشه؟ یعنی شما اگه موجود رو تقسیم کردید به واحد و کثیر، تو فضای کثیر چرا عدم وجود رو دارید لحاظ میکنید؟ مثلا بعضی از آقایون دوستان گفتن که مثلا اصلا این گوش به اون گفت مجازن اتفاق میفته، مجاز به خاطر اینه که شما بودید گفتید که اونه که در واقع وجود عدم، یعنی چی؟ واحد و کثیر هر دو از اقسام موجوده، بستر کثیری که از اقسام موجوده بستر شی و عدم او نیست. شی و عدم او درسته یک مفهومه، لذا گفتیم اصلا این بحثای کثرتی که اینجا اتفاق میفته بحثای تقسیم موجود به واحد و کثیر نیست. این به طور کل داره هر نوع کثرتی رو بحث میکنه.
من احساسم میدیدم اومد اما درست داره چی کار کنند و اینجوری میکنند. آقا ما وحدت رو توضیح داریم، اقسام وحدت هم که گفتیم، همینی که شما داریم دیگه، اینجوری نیست که آقا سریع وحدت مشخص ها بتراشه، نه با اقراض مختلفی آقای گفتن این واحده، مثلا واحده به خصوص و واحده به اون دوتا فضایی مجزا رو داره اصلا توضیح میدن. تا رسید تو کثرت
گاهی از اوقات هم مقسم اونا موجود نیست،
مقسمش موجود نیست
یا موجود به معنی خیلی وسیع.
حالا من میگم تا رسید تو فضای کثرت گفت آقا ما یه سری کثرات هم داریم، آشفتگی یا پخش بودن اشیاء رو ببین شما، حالا تو همین پخش بودن اشیاء دیگه من نمیخوام سر یه چیز صحبت کنم، خواهم رابطه بین اشیاء رو بیان بررسی کنم.
خب اگه اینجوری باشه
غیریته رابطه،
اگه اینجوری باشه اون وقت عدم زید رو باید بگیم اینجا هست.
ندید برای همین علامه میاد
زید این وره
و سیاهی یه امری که تو خارجه ولی رابطهشون تضادیه، ولی میگه که آقا زید و عدم زید تو خارج نیست.
چرا اگه واقعا اگه بستر رو کثرت بگیریم، اگر بحث رو کثرت بگیریم میخواد رابطه کثرت های موجود رو توضیح بده دیگه.
موجوده که تو ذهن موجوده.
این نه خب چرا این ورگو بکنید؟ اگر مراد از کثرت در اینجا کثرت های موجود باشه، میخواد نسبت هاشون رو توضیح بده، مثلا میگه این دوتا موجود نگاه کنید با هم دیگه تضاد دارن، نمیتونن یک جا جمع بشن.
که اینا که تو ذهن
نه چرا تو تناقض میتونید همینجا پیاده کنید.
تناقض منظورش این نیست که مثلا میگه میز و عدم میز، این منظورش
چرا نیست؟
میگه میز قرار... و عدم میز که غیر از اینه.
نه اگر
جمعی اون اشیاء رو شامل بشه،
اگر بنا باشه بر اون مبنا که اشکال نداره عدم میز رو همه جا میتونی بگیری ولی موجود است تو خارج
نشونش بده،
اشکال نداره. نه بحث ممکن نیست که اگه واقعا شما اگه واقعا میخواد اینجوری توضیح بدید که آقا منظورشون از موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، حالا تو کثیر که ذیل موجوده ما میخوایم انحاء تقابلا رو بیابیم، اتفاقا تو تناقض هم باید بگیم چی؟ وجود و عدمش در جای دیگه، عدمش در همه جای دیگر.
حالا من دو تا چیز داشتم، اشکالی که داشتم اینه که چرا دارین میگی که یعنی اون صحبتی کرد که توی یه نقطه یه بار هیچ کدومش جمع نمیشه، من میگم اصلا این بحث تو طراحی
اگه تو دو نقطه باشه که همه تو دو نقطه هستن،
نه من میگم این بحث که شما این اشکال تو طراحی کلی بحث آقای فیلسوفا در نمیاد. چرا؟ چون اینا طراحی کلی بحث رابطه سنجی بین امور خارجی است،
امور خارجی
است. خارجی هم مخارج مطلقه دارن.
نفس الامر با همه وسعتش داره. نفس الامر با همه وسعتی که داره. نه فقط نفس الامر قسمت وجود. نفس الامر به معنی تمام وسعتی که داره. همه لوازم وجود لوازمش. همه‌شو ببین.
همه‌شو ببین که بس وجود و عدمش که واضح‌تره.
نه میگه وجود و تمام لوازم وجود. نفس الامر به معنی کاملش. یعنی من نفس الامر رو کاملا نگاه میکنم، میام نسبت سنجی میکنم بین امور نفس الامر.
اگه این کار رو بکنید که هنوز واضح تر میشه که طرفینش در خارج موجودن ولی در محل واحد جمع نمیشن، به اون نفس الامر خیلی وسیع بگیرید، چه تفاوتی از بین تضاد و تناقض؟ همین هر دو یک جوره.
خب نه دیگه، تضاد اینه، این که من میتونم یه مورد دیگه تضاد اینجا پیدا بکنم تو این خود این بستر این اینجای نفس الامر، ولی توی تناقض که میگم یکیش اینجای نفس الامر یکیش اینجای نفس الامر،
در تضاد هم میگم یکیش اون برای یکیش این وره،
تو تناقض نه تو تضاد هر دو، مثلا میگم تو بستر وجودی که میرم تو قسمت وجود نفس الامر وجودی که میرم شاید اینو اینجای وجود پیدا نکنه، اینجای وجود پیدا نکنه.
بس منظور از موجود خارجی تو خارج،
نه دارم تفاوت دارم تو خارج دارم میگم، بله حالا تو خارج که میریم
سفید و سیاهی دارید،
سفید و سیاهی رو دارم و توی مرتبه نفس الامری هم دارم، ولی بعد تناقض که میام یکیش تو این مرتبه نفس الامری یکیش تو این مرتبه نفس الامری، چون عدم محمد برومند، عدم محمد دیگه تو مرتبه وجود نیست، دیگه میاد تو مرتبه عدم، معقول ثانی میشه. چرا عدم محمد قربان معقول ثانی؟
من نمیخوام بگم این
یکم آقا عدم
وجوده،
عدم من که دیگه تو مرتبه
وجود شما هم در خارج، عدم شما که چی باشه؟
نه عدم من
اجتماع نمی کنه، اجتماعش مشکل داره.
نه آقا همین ما تو بحث هم گفتیم
شما یه به نوع اجتماعی اشکال داره.
حالا من نمیدونم این لفظش دیگه محترم فرضی که مثلا شما این تو ظاهرا در اصل اتفاق افتاده، عدم محمد قربان این صندلی نیست، عدم محمد قربان عدم